ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رهبر جمهوری اسلامی از حضور مردم در انتخابات قدردانی کرد. در پی عبور دلار از مرز 15000 تومان، رئیس بانک مرکزی گفت با نوسانات ارز هیجانی برخورد نشود. فصولگرایان همچنان پیشتاز شمارش آرای انتخابات در مجلس هستند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فر هستم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با قدردانی از حضور مردم در انتخابات به رغم تبلیغات به گفته او مغرضانه برگزاری 37 انتخابات در طول 41 سال را نشان دهنده اهتمام جمهوری اسلامی به مردم سالاری دانست. به گزارش ایسنا و خبرگزاری صدا و سیما، رهبر جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه در ابتدای جلسه درس خارج فقه انتخابات اخیر مجلس را امتحان بزرگ توصیف کرد.
حقیقتاً بایستی تشکر کرد از ملت بزرگ ایران. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستن استفاده کردن، نه حالا در این چند روز اخیر، از یک ماه پیش، از دو ماه پیش. اینکه انتخابات نیست، اینی که انتخاب واقعی نیست، اینی که شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا.
علی خامنه ای در حالی از حضور مردم در انتخابات قدردانی می کند که حتی به اعتراف دستگاه خبری جمهوری اسلامی همچون خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه حد اکثر 42% و پایین ترین میزان مشارکت از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی بوده است. پس از آن که قیمت دلار در بازار از مرز 15000 تومان گذشت، رئیس کل بانک مرکزی گفت با هیجانات بازار به طور هیجانی برخورد نمی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالناصر همتی گفت این بانک تحمیل شوک به بازار ارز را با رویکرد اصولی، استفاده از امکانات و روش‌های تجربه شده خود در طول ماه‌های گذشته و با صبر و تدبیر خونسا و ثبات لازم را به بازار باز می‌گرداند. به گفته تحلیلگران، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و افزایش تقاضا در ماه پایانی سال از عوامل مؤثر بر بازار ارز هستند. با این حال، عبدالناصر همتی روز جمعه دوم اسفند در یادداشتی نوشت که قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مشکلی برای ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد. به گزارش چند وبسایت داخل ایران، دلار در بازار ارز تهران روز یکشنبه بین 15420 و 15600 تومان خرید و فروش شده است. خبرگزاری های ایران میگویند نتیجه شمارش آرای بیش از دو سوم حوزه انتخاباتی 11 دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران از پیشتازی فهرست 30 نفره ائتلاف اصولگرایان در تهران خبر داد. از میان 208 حوزه انتخاباتی تا نخستین ساعت‌های بامداد یکشنبه نتیجه شمارش آرای دست کم 178 حوزه معلوم شده است. بررسی نام‌های اعلام شده در 78 حوزه نشان می‌دهد که تعداد نمایندگان جناح موسوم به اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی کاهشی چشمگیر داشته است. خبرگزاری فارس اعلام کرد میزان مشارکت در انتخابات مجلس در کل کشور کمتر از 42% بود. این پایین‌ترین درصد مشارکت در انتخابات مجلس از زمان تأسیس جمهوری اسلامی است. موارد مرگ بر اثر بیماری کووید 19 در ایران افزایش یافته و همزمان به گفته مسئولان وزارت بهداشت موارد ابتلا به ویروس کرونا جدید در کشور هم افزایش داشته است. در ژنو مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه همچنان فرصت مهار این ویروس وجود دارد نسبت به از دست رفتن این فرصت هشدار داد و بر سرعت عمل در اقدامات تأکید کرد. در این حال تدروس آدهانوم گبریسوس موارد مرگ بر اثر ویروس کرونا و ابتلا به آن در ایران را بسیار نگران کننده خواند. دکتر کامیار علایی، کارشناس بین‌الملل بهداشت و متخصص بیماری‌های عفونی واگیردار، درباره وضعیت شیوع این ویروس مهلک مصری در ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
285 مورد رو که مشکوک بودیم نمونه برداری کردیم که از اینها حدود 18 مورد مثبت شد در کل.
و اما در ادامه، آنگونه که خبرهای حوزه ورزش هاکیست، به تمامی مسابقات، از مسابقات فوتبال در رشته‌های مختلف و همینطور در مسابقات رشته‌های دیگر ورزشی در کشور به مدت 10 روز به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده و برگزار نخواهد شد از روز دوشنبه. با این حال 3 مسابقه مهم لیگ برتر فوتبال ایران برگزار میشه: مسابقه تراکتور، مسابقه شهر خودرو نفت مسجد سلیمان، استقلال زوباهن و پرسپولیس سپاهان. مسابقاتی هستن که امروز یک شنبه برگزار میشه، اگرچه بدون تماشاگر. همین موضوع باعث بحث‌های زیادی پیرامون این مسئله شده که اگر قرار هست تعطیل بشه مسابقات به دلیل ترس از ویروس، چرا از روز دوشنبه. در همین باره با سعید پیرمحمویی، روزنامه‌نگار ورزشی از ترکیه، از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید آقای پیرمحمویی. آقای پیرمحمویی، علت این که مسابقات از همین امروز تعطیل نشدن چی بود؟ بگم اون شما.
با سلام خدمت شما و همچنین درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، در ابتدا که بحث ورود ویروس کرونا به ایران مطرح میشه، وزیر ورزش جمهوری اسلامی یه دستور عملی برای فدراسیون پزشکی ورزشی ارسال میکنه و خواهان در واقع تشکیل ستادی به نام ستاد مقابله با گسترش ویروس کرونا در ورزش تأکید میکنه. این ستاد تقریبا میتونم بگم که طی 48 ساعت گذشته بالغ بر 4 جلسه داشته و تقریبا تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم 8 خروجی متفاوت داشتن. در ابتدا اعلام کردن که تمام بازی ها لغو خواهد شد، بعد اعلام میکنن که نه، یه سری از بازی ها برگزار میشه اما بدون تماشاگر، و حالا در آخرین اطلاعیه‌ای که همین دقایقی پیش، در ساعتی پیش اعلام کردن، گفتن که از فردا، یعنی دوشنبه، بازی ها به طور کلی لغو میشه. اما مسئله اینجاست که من فکر میکنم مسئولان ورزش، شاید مثل بقیه مسئولان جمهوری اسلامی، یک مقداری این ویروس کرونا رو دارن باهاش شوخی میکنن. ببینید، همین امروز شما فرمودین که 3 بازی در لیگ برتر داره برگزار میشه. من اضافه میکنم که 9 بازی هم در لیگ دسته اول برگزار میشه. برای هر بازی فوتبال، به غیر از عوامل 2 تیم که تقریبا میشن 50 نفر، ما تعداد زیادی خبرنگار، تصویربردار، عکاس و عوامل برگزاری داریم. به طور مثال همین بازی سپاهان و پرسپولیس که حالا تا تقریبا 1 ساعت دیگه برگزار میشه، شاید بالغ بر 200 نفر رو به عنوان عوامل برگزاری و بازیکنان 2 تیم در خودش جا میده. و خب این دقیقا همون شوخی هستش که من در موردش صحبت کردم. اما مسئله جالبتر اینجاست که در تمام این جلساتی که به عنوان جلسه مقابله با ویروس داره برگزار میشه، هیچ نماینده‌ای از کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در اون حضور نداشته. و من میخوام اشاره بکنم به طور مثال لیگ سری آی فوتبال ایتالیا که دیروز چند تا بازی برگزار شد، اما امروز به دلیل اون چیزی که اعلام کردن که ویروس رو در شمال ایتالیا دیدن، بالغ بر 6 بازی لغو میشه. یعنی اینکه خطر بسیار جدی هست و باید کاملا با این موضوع مقابله بکنن. اما مسئله جالب اینجاست که اون بازی هایی که حالا در ایران شاید داره برگزار میشه و مسئولین ورزش ایران میخوان اون رو برگزار بکنن، به طور مثال ما نمیتونیم شاید یک تصمیم عقلانی باشیم، اما در یک سری بازی های دیگه که زیر نظر فدراسیون ها و کنفدراسیون های جهانی برگزار میشه، ما میبینیم که خب بازی ها کاملا تحت تاثیر ماجرا قرار گرفتن. همین تیم ملی بسکتبال ایران امروز در چارچوب کاپ آسیا میزبان قطر هست در تهران که قرار هست بدون تماشاگر بازی برگزار بشه. اما به طور مثال تیم‌های ایرانی که در لیگ قهرمانان آسیا دارن حضور پیدا می‌کنن، اونها هم با این ماجرا دست به گریبان هستن و اینطوری که روزنامه شغل اوسط نوشته، احتمالاً این بازی‌ها به خاطر بسته شدن مرزها با در واقع لغو خواهد شد.
سپاسگزارم از شما سعید پیرمحمویی، روزنامه‌نگار ورزشی که از ترکیه با ما همراه بود. به این ترتیب رسیدیم به ساعت 15 و ده دقیقه و در ادامه گزارش همکارم بکتاش خمسپور رو خواهید شنید در ارتباط با ویروس کرونا که با کامیار علایی صحبت کرده، پزشک متخصص ویروس شناس.
در واقع آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا که اول از موارد شناسایی گزارش میشه و بعد موارد فوت، با موارد فوت اعلام شد و این یکم نگران کننده است، چون این افراد که یک دفعه نمیمیرن، بلکه قطعا اینا مبتلا شدن، یک چند روزی تا دو هفته طول کشیده که در واقع علامت پیدا کردن و در این افراد که سیستم ایمنیشون قوی نبوده منجر به فوت شده. بنابراین حداقل دو تا سه هفته است که ویروس وارد ایران شده و با توجه به این که در مورد موارد اول اعلام شد که هیچ کدوم از دو مورد اول فوتی هیچ تماس مستقیمی با فردی که از چین اومده نداشتن یا سفر چین نداشتن، یعنی اینا از دسته سوم گرفتن، یعنی از کسی گرفتن که اون فرد با یک فردی که از چین اومده در تماس بوده، یعنی بیش از چند هفته است که ویروس وارد ایران شده. و از طرف دیگه چون بر اساس تمام مواردی که تا حالا گزارش شده خطر مرگ 2-3% هست، اگر آمار رو ما نگاه کنیم که بگیم حداقل 10 مورد فوت شده داشتیم و ما 3% رو ملاک قرار بگیم، حداقل 300 مورد باید ویروس در ایران وجود داشته باشه. و خبری که آمد این بود که 1 مورد ایرانی رو در کانادا شناسایی کردن که هفته پیش سفری از ایران داشته، یعنی اینکه متاسفانه در ایران شناسایی نشده و این ایرانی عزیز وقتی که خداحافظی کرده حتما تعداد زیادی رو روبوسی کرده و خودش گرفته، چون خودش سفری به چین نداشته از کس دیگه ای گرفته. بنابراین به نظر من این یک کمی نگران کننده هست در ایران، با توجه به این که به مدت چند هفته اعلام می شد که هیچ موردی گزارش نشده، برای نشون دهنده این نبود که موردی وجود نداشته. در واقع همونطور که به خبرها نگاه کنین، 1 هفته پیش اعلام شد موردی در قم شناسایی شده که بلافاصله تکذیب شد و چند روز پیش هم اعلام شد که معاون وزیر نامه زده به رئیس جمهور که مواردی از کرونا و حتی 3 مورد فوت گزارش شد که بلافاصله تکذیب شد. این نشون میده که قطعا اینا اطلاعی داشتند ولی اعلام نکردند، آیا به خاطر انتخابات بوده یا هر شرایطی. اما با وجود اینکه دیدن فوت صورت گرفته و در حال افزایش، دیگه راهی نداشتند جز اعلام کردنش. و اگر شما نگاه کنید 1 مورد از فوتیا پزشک بوده و چند مورد از افرادی که مبتلا شدند پزشک هستند، یعنی اینها تماس داشتند با فرد مبتلا به کرونا اما تشخیص ندادند و خودشون مبتلا شدند. بنابراین کرونا داره به سرعت گسترش پیدا میکنه. چند تا از پزشکان با من تماس گرفتن و گفتن دستورالعمل‌های کنترل کرونا در ایران هنوز به روز نشده و اینها متاسفانه یک آموزش به روز و به هنگامی نگرفتن. تازه کمیته کشوری در واقع در این زمینه تشکیل جلسه داره، در صورتی که باید هفته ها پیش تشکیل جلسه میداد. نکته مهمش این هست که این ویروس برخلاف 2 مورد قبلیش از هم خانوادهش مثل سارس و مرس، فرد ممکنه هیچ علامتی نداشته باشه و عفونت رو منتقل کنه، برخلاف قبلی‌ها که فرد 90% تب داشت، می‌فهمیدیم از طریق تب که میتونه بیماری‌زایی باشه. و دوم اینکه بیش از 82% هیچ گونه علامت شدیدی ندارن، به خاطر همین به راحتی به سر کارشون میرن، به پزشک مراجعه نمی‌کنن و همین مسئله باعث میشه که هر فردی به طور متوسط به 4 نفر منتقل کنه. و این نقطه عطفش این هست که الان روند در کشورهای دیگه در حال رشد هست و اگر کشورهای دیگه به موقع اقدام نکنن، همون اتفاقی که در چین افتاد در کشورهای دیگه میفته. که در مورد ایران هم همین مسئله است. ما چند هفته بود هی اعلام میکردیم نگران بودیم و همه میگفتن نگران نباشید و الان داره خودشو نشون میده. با توجه به این که ما نگاه بکنیم موارد اولی در یک شهر مذهبی هست که اماکن مقدسی برای مردم ایران هست که روزانه هزاران زار از سراسر کشور به اونجا میرن و بر میگردن و خیلی اون ذریع رو بوس میکنن و همین مسئله باعث میشه که وقتی که برگردن بقیه بیان اینا رو ناگزیر باشن، این اپیدمی رو به سرعت گسترش بدن. توصیه من این هست که اون اماکن مذهبی از طرف مراجع فتوا گرفته بشه هر چه زودتر و اونجا کسی فعلا نره، حداقل برای 2 هفته که زنجیره انتقال شکسته بشه، چون اگر این شکسته نشه همه افراد حتی مراجع هم در معرض ابتلا قرار خواهند گرفت.
دکتر کامیار علایی، کارشناس و متخصص بیماری های عفونی واگیردار. ساعت 15:15 است. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه بودید.